بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنیم از دوستانی که این جلسه رو تدارک دیدن. عذرخواهی میکنم بابت هم کم بود جا، هم این که بالاخره داخل سالن هوا گرمه، بیرونم که هوا بارانی است و نمیدونم چرا اومدین. پس من از جهت بنده بلا مانع که دوستان هر جا که دوست دارن بیان بشینن، غیر از رو سر بنده هر جای دیگه مایلین بیان بشینین. عنوان جلسه‌ای که خدمت دوستان هستیم قرار شد که بحث نواندیشی دینی باشه. مناسبت زمانی و مکانی هم این بحث داره. دو نفر از چهره های برجسته تفکر دینی در دوران جوانی ما، یعنی نسل قبل از شما و یکی دو دهه قبل از انقلاب، که نقش بسیار مؤثری در تکوین ایدئولوژی انقلاب در قشر تحصیل کرده در حوزه و دانشگاه و فرهنگیان داشتن، یعنی مرحوم دکتر علی شریعتی که در خرداد 56 به مرگ مشکوکی در خارج از کشور از دنیا رفت، و مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری که در اردیبهشت 58 ترور شدند و به شهادت رسیدند. خواستگاه هر دو هم مشهد و خراسان بود، یکی از دانشگاه در واقع مشهد و یکی از حوزه مشهد، بعد به دانشگاه تهران و حوزه قم رفتند. ما در این ایام بین اردیبهشت و خرداد به نظرم آمد که بهترین کار این است که به جای تجلیل از اسم این دو بزرگوار یه تحلیلی بکنیم از فکر اون دو در یک موضوع مشترک. مقدمتاً دو تا نکته رو من عرض بکنم و بعد وارد بحث بشم. بحث طول خواهد کشید به دلیل اینکه من میخوام به طور تحلیلی وارد بحث بشم و نمیخوام دیدگاه این دو نفر در باب مسئله‌ای که به اون میخوایم بپردازیم، یعنی نوع اندیشی دینی و به طور عام مسئله تجدد، ناقص بمونه یا مشمول سوء تفاهم بشه. اگر حالشو داشتید و فرصتی موند در پایان جلسه به سوالات دوستان پاسخ خواهم داد، ولی مطمئنم در حین این بحث بسیاری از سوالات شما پاسخ داده خواهد شد در موضوع مورد نظر. اگر بحث طول کشید دوستان دیگه دو شیفتی عمل بکنن، اونا که نشستن بلند شن، اونا که بلند شدن بشینن برای بخش دوم جلسه. من سعی کردم دیدگاه این دو استاد رو که نقش پدری معنوی و معلمی برای نسل انقلاب داشتند در باب مسئله تجدد و نواندیشی دینی و نواندیشی به طور مختصر ارائه کنم، یک گزارش علمی از دیدگاه اینها راجع به این مسئله. و شما خواهید دید علارغم بعضی از اونچه که مشهور شده در اثر برخوردهای کلیشه‌ای، دیدگاه های اینها در بسیاری از مسائل از جمله این مسئله خیلی به هم نزدیک. رسم شده که معمولا انگوش رو نقاط اختلافی میگذارن بعضیا، یعنی میگردن بین صدها سخنرانی و مقاله میگردن 5 تا 10 تا مسئله اختلافی و مورد تنازع فکری رو پیدا میکنن و همون رو بزرگ نمایی میکنن، گویی 2 جریان 3 جریان چند جریان اساسی فکری است. مسئله از چشم و چشمنداز ما و نسل ما که سر و کار داشتن با این بحث ها و این پدیده ها اینجوری واقعا نیست و نبوده. در دوره ما تلقی نسل ما این بود که یک گفتمان دینی و انقلابی داره ساخته میشه به قصد تجدید نظر در همه چیز برای ساختن یک جامعه اسلامی جدید و یک تمدن اسلامی بعد از عصر فراموشی و از یاد رفتگی، و هر کدوم از اینا ابعادی از مسئله رو دارن روشن میکنن. زمین این که معتقد نیستم باید در مسائل فکری تسامح کرد یا صلح کل بود یا مفاهیم مختلف و متضاد رو با هم مخلوط کرد، معتقد نیستم دقت ایدئولوژیک در مسائل نظری کار درستی نیست، کار کاملا درستی است. اما اونچه که تذکر دادم اینه که بزرگ نمایی مسائل و تبدیل کردن یک تفاوت دیدگاه یا یک اشتباه در کنار ده ها اشتراک نظر، این به نظر من یک کار منصفانه و صادقانه ای نیست. باید دقیق بود، باید اشکالات همدیگر رو گرفت. در مسائل نظری باید حتی بیرحم بود از لحاظ دقت نظری، اما در این حال باید منصف بود، نقاط مثبت رو دید، اندازه ها رو رعایت کرد، اشتباه کوچک رو بزرگ نکرد، همطور که اشتباه بزرگ رو نباید کوچک کرد. میشه در مقام نقد خیلی چیزها رو قبول نداشت و رد کرد، در این حال با حفظ دوستی و وحدت و برادری و همین روحیه بود که انقلاب رو به پیروزی رسوند. نسل ما، یعنی نسل انقلاب که تو انقلاب و تو جنگ حضور داشتند، نجات معنوی و انقلابی خودشون رو در درجه اول مدیون امام و شهدا هستن و منظومه معرفت فکری و دینی خودشون رو مدیون افرادی که تعدادشون به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسید و شاید از جمله افرادی که در رأس اونها بودند همین دو نفری هستند که در اردیبهشت و خرداد رفتند، یعنی مطهری به عنوان یک نظریه پرداز برجسته اسلامی و شریعتی به عنوان یک روشنفکر مسلمان و انقلابی. و نسل ما هم مدیون شور شریعتی و هم مدیون دقت مطهری هست و هم انقلاب ما. در این حال که باید روی تفاوت‌ها و روی مبانی افکار بررسی کرد، دقیق بود، نقد کرد، ولی در این حال باید اون حسن ظن رو که منات اصلی کاره نباید از دست داد هیچ وقت. حالا اشاره به تفاوت‌ها و نقد اینا هم کردم، اینم باز به شما بگم، علارغم بحثایی که راجع به مثلا مرحوم شریعتی هم میشه، دکتر شریعتی که خب مثل هر متفکر دیگری بحثای متعددش ممکنه قابل نقد باشه و قابل نقد هم هست واقعا، ولی در این حال این تعریف و تصویری که یه عده‌ای ساختن که مثلا یه آدم ضد آخوند، ضد حوزه، ضد چی بوده و یه آدم چون کراوات میزده و ریشاشو میزده حتی و اینا، پس یه آدم چون تو غرب مثلا رفته درس خونده یه آدم، مثلا اینجوری نبود واقعا. دکتر شریعتی نسل قبل میدونن، از رو آثارش هم میشه فهمید، از برجسته ترین نکته در او سوز و شور شیعی و درد دینش بوده، اشکالات معرفتی بر او وارده در باب بسیاری بحثاش که بعضیاشو خب بعضی بزرگان هم همون موقع که دوستان ایشون هم بودن گفتن و کردن، ولی در این حال چهره سازی که از ایشون بعضی اتفاقا دشمنان انقلاب اسلامی کردن برای که مصادره کنن چهره های انقلاب رو به نفع خودشون یه جا، این چهره ها اینجوری نیست. خود شریعتی در نوشته هاش، حتی آخرین نوشته هاش هست، میگه اسم امام رو چند بار میاره در سالهای 4-5-6 سال بعد از تبعید امام و میگه نام امام مدرس و کی و کی، و میگه که همه امید ما و نجات این نسل همه چیز بستگی داره و همه امنگاه ما به خلوص و قدرت روحی و به پایگاه مردمی و مقاومت این دسته از روحانیت و در رأسشون امامه. گرچه میگه اینا نماینده فضای حاکم بر حوزه ممکنه نباشن و نیستن و حتی با این مجاهدت ها و مبارزاتشون مرجعیتشون و مشروعیت علمایشون بین صنف خودشون ممکنه بین بعضی ها به خطر بیفته، ولی ایشون از زندان که آمده بود بیرون، ابوی بنده تو مشهد نقل میکرد چون منزل ما میامد، میگفت ایشون از زندان که آمد گفت اصلا توی زندان من رو به عنوان جزء شاخه چپ خمینی، یعنی چهره زبان دانشگاهی خمینی به من میگفتن سواک، و من اتهامم این بوده که از اتهامات من در زندان این بود که من مقلد آیت الله خمینی ام و من افتخار می‌کردم. و اونجا میگه که یکی از کسانی که علیه من کتاب می‌نوشت و می‌خواست هی ثابت کنه که من بی‌دینم، یکی از اتهامات منو نوشته بود در ضمن فلانی مقلد خمینی ام هست، به عنوان یکی از اتهامات من، یکی از این مقدس‌هایی بود که امامم قبول نداشت، طرفدار جدایی دین از سیاست بود، میگم این تو کتاب تو مقالش نوشته فلانی مقلد خمینیه. بهش گفتم عجب منتقد مفیدی و عجب اعتراض خوبی، یه امتیاز رو برای من به عنوان اتهام میشموره. این بالاترین افتخار منه که من مقلد امام باشم. و گفته بود که هدف من از نقد روحانیت، بعضی از روحانیت هم، دفاع از جبهه صالح روحانیته. اصلا اونا رو نقد بکنم برای که از اینا دفاع بکنم. و این کاریست که خب خود امام در رأس همه کردن. امام تعبیر میکرد به اسلام آمریکایی، حالا او تعبیر میکنه به تشیع صفوی. امام میگفت اسلام ناب و اسلام آمریکایی، او تعبیر میکرد به تشیع علوی و تشیع صفوی. ممکنه تو تعبیرات یا تو مصداقها تندروی افراد اشتباه شده باشه، اما اصل مسئله اینجوری نیست که یه چیز بدعتی بوده باشه. تندتر از خود شریعتی شاید آقای مطهری نقد میکرد روحانیت رو. شما مطالب آقای روحانیت آقای مطهری رو برید ببینید در این باب تعابیری که ایشون داره، مطابق از اصلش دفاع میکرد و میگفت ضرورت داره بعضی اصلاحات. اشتراکات بسیاره بین متفکرانی که گفتمان انقلاب اسلامی رو ساختن. ما باید رو اشتراکات تکیه کنیم، رو نقاط تفاوت هم فکر کنیم، نقد بکنیم. هیچ عیبی نداره، لازمه ما هست، بنده خودم هم جز منتقدینم که باید نقد کرد. اما نقد کردن یه متفکر مسلمان نباید به مفهوم نفی تمام ارزش‌هاش بشه. این یه نکته که من به عنوان مقدمه خواستم عرض بکنم برای که تأثیر داره تو کل بحث. اتفاقا با این نوع اندیشه دینی که ما حالا بحث تجدد و اینا رو اینجا حالا من می‌خوام مطرح کنم، ارتباطم داره با این گفتمان پیشرفت با الگوی اسلامی و فکر ایرانی که رهبری اینجا مطرح کردن تو مشهد، ارتباط داره. این مسئله تجدد و پیشرفت دقیقاً دو تعبیر از یک مفهومن. مرحوم دکتر شریعتی هم یه تحلیلی داره از روند انجماد تدریجی و توقف در یک دین، نهضت، انقلاب، تمدن، مکتب و جامعه. ایشون بحثشو با این پرسش شروع کرده در یکی دوتا از سخنرانی‌هاش که موتور تاریخ کجای تاریخ تعبیه شده؟ چی تاریخ بشر رو جلو میبره؟ با این سوال بحث رو شروع میکنه. آیا موتور تاریخ اونطوری که ابن خلدون که پدر فلسفه تاریخ و بنیانگذار جامعه شناسی علمی است و غربی‌ها از رو او کپی برداری کردن، بعداً راجع به فلسفه تاریخ و راجع به فلسفه جامعه و راجع به جامعه شناسی دین و جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی توصیفی علمی کپی برداری کردن از امثال ابن خلدون، آیا اونطوری که ابن خلدون میگه مثلا و نظریه پردازی کرده، آیا تحولات تاریخ مرتبط است با تضادهای اقلیمی و برخوردهای شهری ایلی که تقریبا اول ایلی به شهری حمله میکنه، اونجا رو مستقر میشه، یک تمدن فروپاشیده میشه، تمدن جدیدی به وجود میاد، کم کم خود ایلی شهری میشه، کم کم خرفت میشه، محافظه کار میشه، منفعل میشه، جریان بعدی ایلی و از حاشیه به متن حمله میکنه، تمدن موجود باز فرو میپاشه، ایلی بعدی دوباره شهری میشه، دوباره خرفت میشه و ایلی بعدی به او حمله میکنه و این فروپاشیده میشه. یه تحلیل مهمی که تبدیل نهضت به نهاد، تبدیل نهضت به نهاد که بعدها جامعه شناسان غرب روش خیلی بحث کردن، شاید اولین جرقه این نظریه رو هم ابن خلدون تو بحث‌های جامعه شناسی تاریخ و مقدمه تاریخش داره. آیا اونه؟ آیا به قول تاینبی اصل تهاجم و تدافع تاریخ رو جلو برده؟ آیا اونطوری که مارکسیست ها و سرمایداری میگن که با اینکه اینا با هم مخالفن در راهبردهای اقتصادیشون ولی مبناشون یکی، یعنی هر دو اینا تئوری های اکونومیستی یعنی نگاه اقتصادی دارن به انسان و به تاریخ، تفسیر اقتصادی دارن، از این جهت اینا همن سر و ته یک کرباسن. آیا موتور تاریخ اقتصاد و منافع، حالا چه منافع طبقاتی اونطوری که چپ ها میگفتن یا منافع فردی اونطوری که راست ها و لیبرالیست ها میگن؟ آیا یک حرکت جوهری و ذاتی انسان و تاریخ رو به جلو هل میده؟ آیا موتور تاریخ و تمدن سازی به قول فاشیست ها ژنتیک، ژن و نژاده؟ آیا عشق و گرسنگی تاریخ رو میسازه و جلو میبره یا مشیت الهی است و این مشیت چطور در تاریخ مداخله میکنه؟ ولی هر چه که باشه اصل مسئله اینه، میگه هر چی که باشه به هر حال و به هر علت، اگر موتور تاریخ، حالا هر چی که هست و هر کجای تاریخ که هست، اگر موتور تاریخ روشنه و انسان دست کم از جهاتی در تحول اجتماعی اقتصادی و علمی است و اگر مخاطب مذهب همین بشر از جهاتی تاریخی است، بنابراین مفهوم نوسازی امری است ضروری و نوسازی دینی. منتها ایشون تصریح میکنه و شفاف توضیح میده، منظور من از نو شدن و نوسازی مذهب تغییر در خود دین نیست، که این نسبت رو بعضیا دادن بهش، تغییر در دین و دخل و تصرف در خود دین نیست. میگه من معتقد نیستم، ما معتقد نیستیم که هیچ جای اسلام احتیاج به دستکاری داره برای انطباق با زمان. ایشون تو درس‌های اسلام شناسیش در حسینی ارشاد بارها این قضیه رو تصریح کرده. حالا ممکنه موارد نقضی هم باز در همون صحبت‌ها از ایشون باشه، ولذا بعضیا مثلا متهمش کردن به عدم دقت و به تناقض‌گویی، ولی اون چه که صریحاً داره ایشون میگه همینه. تو بحث عامل حرکت تاریخش این رو میگه، میگه حقیقت اسلام رو ما ثابت و تصرف ناپذیر و غیر قابل نسخ میدونم، ولی ضرورت نواندیشی دینی رو یک وظیفه و اولویت میدونم، چون گرچه خود اسلام به عنوان مکتب و منظومه ای از اعتقادات و یک دستگاه فکری و ارزشی الهی دچار تحول زمان نمیشه، ولی چون به عنوان یک دین در ظرف جامعه ها و سنت های مختلف ظهور میکنه، در کالبد تمدن ها و فرهنگ های بشری مختلفی همین دین ثابت تجسم خارجی و تاریخی پیدا میکنه، حتما و دائما باید در هر عصری و هر جامعه‌ای دوباره بین اسلام با این ظرف‌های تاریخی، اجتماعی، قومی و فرهنگی تفکیک کرد. خوب دقت کنید، باید تفکیک کرد تا خود اسلام و احکام و ارزش‌های ثابت اسلام دچار فرسایش یا فراموشی نشن، دچار حذف تاریخی نشن و همیشه راهنمای تفکر و عمل فردی و اجتماعی بشر بمونن. و از این جهت و به این معناست که مدام نیاز داریم به تغییر فرم، نه تغییر محتوا، به تغییر لباس و روابط و به تغییر زبان در تعریف دین، چون عرف و ذهنیت‌ها و ظرفیت‌ها تغییر میکنن. بنابراین میگه مقصود نو شدن بینش مذهبی و تناسب زبان دین است با زبان نسل، یعنی لسان قوم. همون چیزی که قرآن صریحا میگه ما پیامبران رو فرستادیم به لسان قومهم، مردم با زبان مردمشون، پیامبران با زبان مردمشون و با رعایت تناسب حرف زدن. هر پیامبری هر مفهومی را با هر ملتی و با هر زبانی در میان نگذاشته است. چرا نگذاشته؟ مگر حقیقت یک پیامبر با حقیقت پیامبر دیگه فرقی میکرده؟ نه. و چی؟ مخاطب یک پیامبر با مخاطب دیگه فرق میکرده. شما تو روایات هم میبینید اصلا سطح زبان و ادبیات پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم توی روایاتی که از اینا نقل شده همه جا یه جور نیست. یه جاهای تعابیری که ازشون نقل شده با یه جایی کاملا اوج و فرود داره. یه جایی وارد دقت‌های بسیار پیچیده عقلی میشن، یه جایی میبینی خیلی ساده از کنار یک مسئله عبور میکنن، خلاف نمیگن اما تعمیق هم برای اون نمیکنن، کالبد چیکافی هم نمیکنن مسئله رو. اینا برای چیه؟ معنیش اینه که اینا خودشون تحول حال داشتن؟ سطوحشون فرق میکرد؟ نه، مخاطب فرق میکرد. با یه مخاطب عامی باید یه جور صحبت کرد، با یک مخاطب غیر عامی باید جور دیگه صحبت کرد. نه اینکه دو تا حرف متناقض زد، نه، اما به دو شیوه و با دو ادبیات، با دو نوع تأکید، حتی با دو لهجه فکری باید صحبت کرد. این معنیش نفاق نیست، معنیش درویی نیست، این معنیش رعایت ظرفیت مخاطبه. همین که پیامبر فرمود ما انبیا مأمور شدیم که با مردم سخن بگوییم علی قدر عقولهم، مردم عقلشون بنزه هم نیست، ظرفیت عقلشون با هم فرق میکنه، من نمیتونم با همه یه جور صحبت کنم. تناسب زبان دین با لسان قوم، با عصرها و نسلها. شریعتی میگه حقیقت ثابت همیشه در ظرفهای نژادی، اقتصادی، اجتماعی، فلسفی، روحی، حتی فردی مختلف عرضه شده. این ظرفها مشمول مرور تاریخ و کهنه شدنی هستند. برای حفظ مجروف باید ظرف رو تغییر داد، منتها به شرطی که مجروف تغییر نکنه، ظرف تغییر کنه. و اینجا مسئله اصلی است. تجدد انحرافی با نوع اندیشه دینی فرقش همینجاست که یکی ظرف رو تغییر میده برای حفظ مجروف، یکی به نام اینکه ما ظرف رو داریم عوض میکنیم مجروف رو عوض میکنه. حالا شریعتی تعبیر ظرف و مجروف آورد، تعبیر فرم و محتوا آورد، متحری تعبیر هسته و پوسته دین رو آورد، تعبیر ثابت و متغیر، ثابتات و متغیرات، اینا هر دو یه چیزو دارن میگن. و از این مشترکات خیلی زیاده. میگه معنا رو فدای قالب نباید کرد، اما قالب رو باید تغییر داد. این همون تعبیر هسته و پوسته آیه مطهری است. مرحوم شریعتی معتقده که نباید اجازه بدیم فرمالیزم و شکلگرایی و جمود بر ظواهر، فرمالیزم اسلام رو تبدیل کنه به یک میراث فرهنگی. کم کم نسل‌های بعد دیگه نتونن تشخیص بدن محتوای اسلام کدامه، فرمش و ظرف تاریخیش کدام بوده. یعنی ثابت و متغیر رو نتونن تشخیص بدن. چه چیزی اصل ایدئولوژی و ایمان ماست، چه چیزی مربوط به زبان و بیان و مخاطب و سنت‌های تاریخی و قومی است. قومیه. اگه این تفکیک رو نکنیم یا اگه تو این تفکیک اشتباه بکنیم، ممکنه بسا که اولین اشتباه ما آخرین اشتباه ما هم باشه. بنابراین از جمله در همین جاست که مسئله تفکیک نهضت از نظام، جنبش از دستگاه و نهاد باز قابل طرح که عرض کردم این مفهوم اولین بار شاید ابن خلدون مطرح کرده. دقت کنید این عبارات رو. اسلام به عنوان یک شغل، یک عادت تاریخی، یا اسلام به عنوان یک رسالت، یک دعوت تاریخی. یکیش اسلام فرمه، یکی اسلام محتوا، یا به تعبیر آقای مطهری اسلام پوسته و اسلام هسته. اسلام که باید ما مواظبش باشیم و نجاتش بدیم، با اسلامی که نجات بخش ما و نقطه امید و رهایی ماست. اینا دو تا تعریف از اسلامه. اسلامی که فقط سنت سازی میکنه، یا اسلامی که سنت شکنی کرد و باز هم میتونه در جامعه جهانی امروز دوباره شالود شکن و تاریخ ساز باشه، همون کاری که در انقلاب ما داره میکنه، انقلابی که الان ابعاد جهانی پیدا کرده، انقلاب امام. اسلام محافظه‌کار یا اسلام انقلاب ساز، اسلام جامد یا اسلام متحرک، یعنی همون تهجر و اجتهاد. میگه اسلام در صدر تاریخ خودش اسلام متحرک و مهاجم بود. سنت‌های جاهلی رو یکی بعد از دیگری در هم ریخت، ساختار شکنی میکرد، پیش میرفت، مسیر تاریخ رو عوض میکرد. اما بعد از یه مدتی، به خصوص از دوره اموی به بعد، اسلام تبدیل شد به پوسته قدرت و حافظ نظم مستقر، یعنی نهضت تبدیل شد به نهاد. روح انقلابی تبدیل شد به خصلت‌های محافظه‌کارانه، حتی ارتجایی، ارتجاع به ارزش‌های ما قبل اسلام، منتها با لباس اسلام. و این همون چیزیه که اهل بیت پیغمبر سلام الله علیهم در برابرش ایستادن و یکی به یک پشت سر هم به شهادت رسیدن، که فرمود ما منا الا مقتولون و مسموم، یکی از ما رو اینا زنده نخواهند گذاشت، یا میکشن یا مسموم میکنن. برای که ما در برابر اسلام صورت ایستادیم به نام اسلام سیرت، ما با اسلام باطن و ظاهر در برابر اسلام ظاهر بی باطن ایستادیم، ما با اسلام متحرک در برابر اسلام جامد ایستادیم. ارتجاع به جاهلیت با گریم اسلام و از جهاتی شبیه به مسیحیت شد. تعبیر که داره مرحوم دکتر شریعتی اینجا اینه، میگه که ببینید تاریخ مصرف مسیحیت قرنهاست که تمام شده. مسیحیت یه دینیست که یکی دو هزاره از عمرش گذشته، دفن شده، تاریخ مصرفش تمام شده، ولی در دفاع عاجزانه برای نمردن داره دست و پا میزنه. جنازه رو گذاشتن تو یخچال، هی بزکش میکنن با موزیک و سرود و فانتزی و شعر و حرفای عشقی و نورافکندن به صحنه و هی صحنه آرایی و اینا. هی میخوان یه مرده رو مثل که 5 نفر یک جنازه رو بگیرن، هر کی یکی دستشو بگه، یکی پاشو، اینا هی راش ببرن، تکونش بدن، ها بخوان برقصوننش هم وسط، ببین چی در میاد. شریعتی میگه دینی که مرد دوباره به زور سر پا نگه داشتنش هزینه خیلی سنگین رو باید بپردازه و نمیتونه. جنازه رو تو یخچال بزک کردن، خلع عقلانیت و عدالت و معنویت حقیقی رو بخوای با موزیک و سرود و فانتزی و صحنه آرایی پر کنی ولی نمیتونی. و علی رغم اینکه عقب نشینی های بزرگ کرد مسیحیت از ادعای اولیش و شده یه پوسته بدون هسته، ولی بازم همین هم از لحاظ تاریخ اینو هم تحمل نکرده و به حاشیه رفته و امروز جوامع مسیحی و غربی تقریبا تماما یک دست سکولار هم، یعنی غیر مسیحی هم. مسیحیت دکور صحنه است، حاشیه است. میگه اما اسلام برای ماندن آمد نه برای رفتن. بنابراین باید مکانیزم یک انقلاب دائمی در درون اسلام تعبیه شده باشه که از درون حقیقتاً بقا و جاودانگی و حیات این دین رو تضمین بکنه، نه اون که با زحمات بیرونی، با تشریفات و خشونت و ریاکاری و دادگاه تفتیش عقاید و جنگ‌های صلیبی و اینا هی بخوایم یه دینی رو سر پا نگه داریم. کاری که با مسیحیت شد، میگه اون چه که اسلام داره از جمله اینه، اجتهاد، نواندیشی روشمند دینی، همین موتور انقلاب دائمی یا نواندیشی دینیه که اسلام رو همیشه در حال نهضت رو به جلو تهاجمی زنده پویا نگه داشته و نمیگذاره این نهضت اخلاقی، فکری، اجتماعی، عدالت خواهانه و تربیتی تبدیل بشود به یک نهاد جامد رو به عقب سردرلاک، یک مرده متحرک. و میگه این راز تجدید حیات دائمی و انقلابهای پیاپیه که باعث شده قلب اسلام همیشه بتپه و مرگ نداشته باشه، خاتمیت قابل تفسیر باشه. اجتهاد یعنی نوسازی فکری و انقلاب تئوریک، منتها در مدار ارزش‌های ثابت اسلامی، نه اینکه هیچ چیز ثابتی نباشه. در فهم قرآن هم باید همواره همیشه دوباره اندیشید. این اجتهاد در فروع و اصول لازمه، منتها مرزش و خط قرمزش چیه؟ اینه که دخل و تصرف در حقایق دین نکنیم، حقایق دین رو تغییر ندیم، ولی تلقی‌های ما باید مدام نوسازی بشه. این از لحاظ نظری میگه جلوی پوسیدگی اسلام رو میگیره. از لحاظ عملی چی مانع پوسیدن اسلام میشه در جامعه؟ اونی که در عمل مانع جمود و تهجر و گندیدگی اسلام میشه، موتور فوق‌العاده قوی و قلب تپنده است که ازش تعبیر میکنن به امر به معروف و نهی از منکر، یعنی جنبش نظارت و هوشیاری و جهاد دائمی، واجب عینی و واجب کفایی در عرصه‌های بر زن و مرد مسلمان، در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و تربیتی و حقوقی و فرهنگی و همه عرصه‌ها. در عمل واجب امر به معروف و نهی از منکر، و در نظر مسئله اجتهاد و نواندیشی دینی بدون صدمه زدن به اصول و حقایق ثابت دین. بعد در توضیح متد این تکامل دائمی و اجتهاد اسلامیشون یه ملاکی هم طرح می‌کنه که به نظرم ملاک خیلی مهمی است، البته دیگران هم طرح کردن، حفظ ارتباط بین احکام دین با اهداف دین. اینم خواهش میکنم دقت بکنید، اونی که باید در اجتهاد رعایت بشه اینه، بین احکام دین با روح و فلسفه دین باید ارتباط همیشه حفظ باشه. هدف وضع احکام یا به تعبیر خودش ایدئولوژی چیه؟ اصلا این احکام برای چی وضع شدن؟ تا شما به این سوال پاسخ منقحی ندید، اجتهاد صحیح معنی نداره. بله، پراکندگویی و نکته پرانی های فقهی و غیر فقهی و هی هجیم تر کردن آرشیو دین و بایگانی های تاریخ فرهنگ دینی ممکنه، تأمین میشه، ولی اجتهاد و نواندیشی دینی، جامعیت و خاتمیت اسلام در عرصه احکام فقط میگه در یک صورت تضمین میشه، و اونه که در مقام استنباط احکام یک نواندیش، یک متفکر دینی، یک مجتهد، یک فقیه باید اول به این سوال جواب بده که هدف از احکام فقهی چه بوده است؟ هدف از این احکام چیه؟ و به این سوال نمیشه جواب داد مگر اینکه بپرسید هدف از اصل دین، یعنی فلسفه خود دین چیه؟ یکی از مصیبت‌های بزرگی که در تاریخ فرهنگ دینی به وجود آمده و حتی بخش در یه دوره‌هایی در فقه، تفکیک احکام شرع از اهداف شرع بوده. و این انحراف بزرگ تاریخی است در عرصه فرهنگ دینی. شما باید بدونی دین برای چی اومده. بعد که میخوای اجتهاد بکنی و احکام جدید رو به دین نسبت بدی در موضوعات جدیدی که قبلا نبودن حالا پیدا شدن اجتهاد بکنی، باید اول روشن کنی اصلا هدف از دین چه بود، بنابراین هدف از فقه و شریعت چیست، با توجه به اهداف باید بتونی اجتهاد بکنی برای موضوع جدید احکام جدید صادر بکنی. هدف دین چیه؟ هدف از احکام چیه؟ خود قرآن میگه انبیا برای چی اومدن؟ برای تعلیم کتاب و حکمت آمدن، برای تزکیه نفوس و تربیت انسان آمدن، برای قیام به قسط یعنی اقامه عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی آمدند. و ولذا هر کس شروع کنه نظریه پردازی دینی یا اجتهاد فقهی بکنه به این اهداف توجه نداشته باشه، این داره بین اهداف دین و احکام دین جدایی میندازه و این نوع اندیشی دینی نمیتونه از دین حمایت و حفاظت بکنه. ولذا باعث شده یه عده‌ای به نام احکام به جنگ اهداف دین برن، که این همون قشریگری است که آقای مطهری هم میگه مسخ کردن دینه، کم کم باعث نسخ شدن دین میشه. رابطه تاریخی بین مسخ و نسخ. مسخ یعنی اول شما معنای یه چیزی رو کلاً تغییر میدی، اصلا یه معنای ضد خودش رو گاهی پیدا میکنه. وقتی اینجوری شد کارکرد تاریخیش هم عوض میشه، نسخ میشه، یعنی دورش تمام میشه، دوره زوال اون میرسه. نکته دیگه‌ای که از دکتر شریعتی اینجا من یادداشت کردم، اینم خواهش میکنم دقت بکنید، تو بحث اقتصاد قسط توحیدی ایشون این مسئله رو مطرح کرده به عنوان مثالی برای همین دغدغه، که ایدئولوژی اسلام یعنی شناخت جهان، انسان، خدا و ایدئال‌ها اینا ثابته. اگر اجتهاد و تفقهی هم اینجا هست در مسیر اصلاح یا تکمیل ذهنیت خود ماست، نه در جهت تغییر اسلام یا اصلاح اصل ایدئولوژی که او قابل تغییر نیست. احکام یا سیستم چی؟ همونی که آقای مطهری گفت، چهار تا رابطه، رابطه انسان با خدا، با خودش، با جهان، طبیعت و با جامعه. همین تقسیم بندی رو هم دکتر شهیدی هم داره، میگه که بخش دوم مسئله احکام یا سیستمه، اونجایی که رابطه انسان با خدا و هستی است لایتغیره، یعنی عبادات، یعنی نماز و روزه و حج و اینا رو نمیتونیم ما تغییر بدیم. ولی اونجا که مربوط به تنظیم روابط اجتماعی اقتصادی است، ناظر به شکل زندگی و جامعه، چون موضوع در گردش و تحوله، در مواردی که متغیره احکام هم قابل اجتهاده، منتها این تغییر و نسبیت نامشروط و بی حد و مرز نیست، مقید به یک امر مطلق هست و اون اصل ایدئولوژی است، یعنی به محکمات و ثابتات ایدئولوژی و مقید به جهتگیری و اهداف اسلام و متعهد در قبال ایدئولوژی. بنابراین در نظر شریعتی هم نوع اندیشی نظری در مقام نظر و تفکر، هم دموکراسی اجتماعی در مقام اداره جامعه، میگه باید و باید متعهد به ایدئولوژی باشن. هم نوع اندیشی و هم دموکراسی باید مقید به اصول ایدئولوژی یعنی به اسلام باشن، متعهد باشن، و الا ارزشی ندارند از نظر ما، عامل انحطاط میشن هم اون نوع اندیشی هم این دموکراسی. یعنی میگه ما به دموکراسی ایدئولوژیک معتقده، یعنی همین جمهوری دینی، دموکراسی دینی، و به نوع اندیشی در چارچوب ثابتات دین ما معتقدیم. نوع اندیشی زیر سایه ایدئولوژی، نه در برابرش. احکام شکل مادی از یک حقیقت اعتقادی هستند، شکل باید تابع محتوا و معطوف به هدف ایدئولوژی باشه. ابزار تغییر میکنن اما اهداف ثابتند. نباید اجازه داد فقه اسلام از اینجا بعد در نتیجه میگیره. بنابراین نباید اجازه داد فقه اسلام در چارچوب کلیشه های مربوط به ظرف های تاریخی باقی بماند، یعنی باید اجتهاد کرد. باید مثلا حساب احکام اقتصادی فقه اسلام رو از حساب شکل تاریخی تولید یا توزیع اقتصاد تجاری قدیم یا اقتصاد مبتنی بر مالکیت بر زمین یا عصر بردهداری بتونیم تفکیک کنیم، و اجتهاد همین است. و این جالب برای شما که از این تعبیر خیلی صریح‌تر و شفاف‌تر خود آقای مطهری داره. تو بحثش راجع به اقتصاد اسلامی آقای مطهری صریحا میگه اصلا این سرمایه‌داری فعلی که مبتنی بر ماشینیسم و تکنولوژی است یه مفهوم جدید بی سابقه است، در مورد اصلش باید اجتهاد کرد. و بعد اعتراض میکنه، نقد میکنه سرمایه‌داری رو، و میگه من برای بخش‌های از این نظام سرمایه‌داری مشروعیت در مالکیت و توزیع ثروت قائل نیستم. سرمایه‌داری جدید با تجارت قدیم اساسا از یک سنخ نیست، دوباره باید در این مورد اجتهاد کرد، احتیاج به نوع اندیشی داره. نباید بگین سرمایه‌داری جدید ادامه تجارت قدیمه، متأسفانه کمی گردن کلفت‌تر شده. آقای مطهری میگه اصلا پدیده‌ای به نام ماشین و تکنولوژی پیدا شده که خیلی از مفاهیم و معانی اقتصادی رو تغییر داده. آخرین نکته از مرحوم دکتر شریعتی که عرضمو با این ختم می‌کنم، اسلام که یک انقلاب فرهنگی و اخلاقی کرد، یک انقلاب اقتصادی هم به پا کرد. جامعه طبقاتی رو و اقتصاد ربوی و مبتنی بر بردهداری رو به تدریج بری رو بخشی شد سریع‌تر، بخشی شد طولانی‌تر، تبدیل کرد به امت. جامعه طبقاتی رو تبدیل کرد به امت. جامعه معطوف به منافع رو تبدیل کرد به یک امت معطوف به عقاید و به عدالت اجتماعی. و اصل برادری و برابری رو بین آقا و برده حاکم کرد. ولی دوباره کم کم امت تبدیل شد به جامعه، برگشت به حال قبلش، شد جامعه مدنی. امت عقیدتی تبدیل شد به جامعه سودمحور طبقاتی که هر صنف باید مدافع فقط حقوق و منافع خودش باشه. شعارهای انقلابی و عدالتخانه تبدیل شد به تشریفات و آداب و رسوم. جنبش تبدیل شد به ساختار. روح تبدیل شد به جسم. تفکر تبدیل شد به کلیشه. رودخانه تبدیل شد به مرداب. قواعد انقلابی و عدالت طلب اسلام کارکرد قوانین ارتجاعی و محافظه‌کارانه را پیدا کرد. مثلا قاعده تسلیت که قاعده بسیار مترقی است، الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی حمایت از حقوق فرد، مالکیت فرد و اینکه هر کسی مالک دستاورد و دسترنج خودشه و حریم دارن انسان‌ها و نباید بهش تجاوز بکنید، به حریم اقتصادی هم دیگه باید احترام بگذارید. این شعار مترقی الناس مسلطون علی اموالهم تبدیل شد به الاغنیا مسلطون علی کل شیء، ثروتمندان بر همه چیز مسلط باشن. مثل که این اصل شامل حال فقرا با مالکیت های محدودتر نمیشه. قاعده تسلیت که مثلا برای دفاع از حقوق اقتصادی همه بود تبدیل شد به یک حصار مقدس دینی و توجیه شرعی در اطراف مالکیت های بزرگ زمیندارها و سرمایدارهای گردن کلفت و دفاع از پولدار علیه فقیر. یعنی یه توجیه راستگرایانه، تفسیر محافظه‌کارانه از احکام و حدیث و آیات، همونی که دعوای ابوذر با کعب الاحبار با اون آخوند درباری پیش آمد، یهودی تازه مسلمان شده اون آیه کنز رو خوندن اونجا که خداوند فرمود الذین یکنزون الذهب والفضه، اونهایی که طلا و نقره گنج میکنن و انبار میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن به محرومین، خداوند اونها رو تهدید کرد به عذاب دردناک و به مهرهای آتشینی که بر پشت و پهلوشون فرود خواهد آمد. بعد اونجا بحث شد که آقا اگه یک کسی این حداقل وجوهات واجب شرعیشو بده ولی بازم میلیاردها پول داشته باشه در حالی که در کنارش برادر مسلمانش داره از گرسنگی و فقر میمیره، آیا حق داره خودش مصرف بکنه بگه من دیگه اونو که باید میدادم دادم یا نه؟ ابوذر داد زد که نه، حق نداری، چون ما امتیم. و پیغمبر فرمود که کسی که شب بخوابد در حالی که برادرش، برادر مؤمنش گرسنه است و یه آرام بخوابد، از ما نیست، جز این امت نیست. کعب الاحبار گفت نخیر، داده. از نظر شرعی، از نظر شرعی و فقهی کارش تمام، وظیفه دیگه نداره. و درگیری شد و ابوذر رو متهم کرد و ابوذر با عصاش کوبید تو سر این آخوند درباری که سر اون شکست. بعد ابوذر بهش گفت که توی یهودی و یهود زاده تازه مسلمان، حالا اسلام رو داری برای من تعریف میکنی؟ منی که جز اولین مجاهدین اسلام و اصحاب درجه یک رسول الله هم، منی که تک تک تنفس هایی که کشیدم تراوت و عطر نزول آیات وحی بود با ما، تو اسلام رو داری به من یاد میدی؟ و بعد ابوذر تبعید شد به ربزه و در تبعید و تنهایی مرد. و این یه سمبولی شد تو بحث‌های شریعتی که همه جا از ابوذر و از اسلام ابوذری بحث میکنه. ایشون در واقع میخواد بگه که بین دو گروه که یکی ریشه اسلام رو میکند و میکنه و یکی میوه های اسلام رو میچینه و چوب خشکی از او باقی میگذاره، ما گیر کردیم. برای حفاظت از اسلام به عنوان یک دعوت و تنها راه نجات بشر باید کاری کرد. اسلام یک میراث فرهنگی نیست. اسلام مردریگ پدران ما که رو دست ما مونده باشه نیست. کفش های کهنه میرزا نوروز نیست که به شرش مونده باشیم. اسلام یک دعوت است، یک قلب تپنده. و ما بین دو گروه گیر افتادیم، همه یا امول شدن یا قرتی. تعبیر مرحوم شریعتی میگه هرچی اطرافم نگاه میکنم یا امولن یا قرتی، و به فکر ذهنیات و منافع خودشونن، کسی به فکر اسلام نیست. و هر دو، یعنی هم امول و هم قرتی، مقلدن و هر دو سر و ته یک کرباسن. میگه هر دو کوته اندیش و سطحی و متعصبن، یکی تعصب علیه مذهب، یکی تعصب به نفع اون چیزی که نمیشناسه و اسمشو مذهب میگذاره. و این تعبیر خیلی قشنگه. یکی به اون چه نمیشناسد مؤمن است و یکی به اون چه نمیفهمد کافر است. هر دوتون اسلامو نمیشناسی، متأ تو همونی که نمیشناسی بهش ایمان داری، به مجهولاتت ایمان داری و هم به مجهولاتش کفر میورزه. اونه که تو بهش امول بهش مؤمنه و غرتی بهش کافره، اونه که سنتی بهش مؤمنه و مدرن به اصطلاح متجدد بهش کافره. میگه هر دوی اینا یه چیزه، مال خودتونه، بردارید برید، ربطی به اسلام نداره. نه اونه که تو بهش مؤمنی، نه اونه که او بهش کافره. اینها دو سبک زندگی، دو شیوه تفکر و اخلاق دارن، ولی هیچ کدوم به اسلام ربطی نداره، مسئولیتش با این ایدئولوژی نیست. یکی غرب زده است و یکی هم تبدیل کننده اسلام به مردریک. هر دو اسلام رو به موزه فرستادند، در حالی که جای اسلام در قلب جامعه و تمدن و تاریخ است. اسلام یک تعصب نیست، اسلام یک تفکر است، نوعی روش زندگی. در این حال شریعتی برای که مرزبندی خودش رو با نوآوری های افراطی روشن بکنه، در نقد قرون جدید غرب در مقالات ویژگی های قرون جدید رو میشموره، صریحا اعتراض خودش رو به جنون مدرنیته و میل افراطی به بدعت گذاری که همه مبانی رو نفی میکنن، همه اصول رو تردید درش میکنن، اعلام میکنه. تندترین حمله رو علیه روشنفکر غربگرا و مترجم میکنه. ایشون این قشربندی متجدد مرتجع رو در غرب موجه میدونه، ولی میگه انتقال این دوگانه سازی ها به درون جهان اسلام یک تقلید میمونوار و مسخره است. خصوصیاتی که برای دوره به اصطلاح انتقال از سنت به تجدد در اروپا اتفاق افتاده میشمره، مثلا بریده شدن پیوندها با سنت مسیحی فئودالی، از خود بیگانگی، سود محور شدن، نسبی سازی ارزش ها به پای منافع، به خاطر اینکه مسیحیت جوابگوی نه حقوق بشر بود، نه کرامت بشر و نه عقل بشر. میگه حالا این اتفاق، یعنی از سنت مسیحی به سمت مدرنیته و سکولاریسم رفتن در اروپا، به نظر من قابل فهمه، حتی میگه قابل تقدیره، حتی قابل تقدیره. یعنی سکولاریسم از اون مسیحیت، از مسیحیت بالاتر بود، ولی که مسیحیت نه معنویت داشت، نه عقلانیت و نه عدالت، ولی به نام مذهب. و سکولاریسم میگفت که ایدئولوژی های سکولار می آمدن می گفتن آقا ما به دین و معنویت و اخلاق و آخرت کار نداریم، نه همه حرف مفته، برای که شما ها حرف مفتید و آدم های مفتی هستین، ولی ما به آزادی و برابری و به حقوق خودمون نیاز داریم، شما نمیتونید به نام مسیحیت نارو تأمین کنید، بنابراین ما یک راه غیر مسیحی، یک مسیر غیر دینی و سکولار انتخاب میکنیم. شریعتی میگه این انتخاب در غرب به نظر من قابل فهمه، قابل توجیهه، حتی از جهات قابل تقدیره. اما بدبخت، میگه احمق کسانی که درست همین کپی رو میخوان بردارن بیان تو جهان اسلام، در برابر اسلام این حرف رو بزنن. میگه این تجدد زدگی که اونجا معنای مثبتی داشت، وقتی وارد جهان اسلام شد به نام پیشرفت و توسعه و مدرنیته، تماما آثار تخریبی گذاشته و داره، برای که اسلام رو با مسیحیت عوضی گرفت، برای که قشری برخورد کرد با اسلام. با اینا این تفکر اینجا که اومد با خودش حقارت و وابستگی آورد به نام نوگرایی و نوسازی سنت ها و به نام نواندیشی دینی. اولا باعث خود بدبینی شد که این جزئی است از غرب زدگی، هی مدام بشینیم خودآزاری بکنیم، علیه خودمون بد بگیم، آقا ما بدیم، ما شرقی ها، ما ایرانی ها، ما بدیم، ما احمقیم، ما عقب مونده ایم، پدران ما از ما احمق تر بودن، ما سنتی هستیم، ما بیچاره ایم. احساس بیزاری از خود، دقت کنید عبارات رو، احساس بیزاری از خود و از سنت های خود، دیگر پرستی، احترام کور احمقانه به هر چه غربی است، خصومت و خشونت کور احمقانه علیه هر چه که خودی است، که بله ما در حال گذاریم، در حال گذاریم یعنی در حال انتقال از دوره سنت به مدرنیته، یعنی ما کم کم ما هم ان شاءالله داریم آدم میشیم، معنیش اینه در حال گذاریم. میگه اینا میراثی است که یه عده تحت عنوان روشن فکری برای ما آوردن از غرب و ترجمه کردن. اینا میگن که ما در حال انتقالیم، ان شاءالله هر چه زودتر تموم شه خلاص بشیم از دست سنت و از دست دینمون، دیگر پرستی. و بعد میگن که عقلانی ترین و مترقی ترین مفاهیم و ارزش های خودمون رو تحقیر میکنیم، خرافی میدونیم، و خرافی ترین مفاهیم اگر در غرب مرسوم شده و از اونجا اومده باشه تجلیل میکنیم و علامت پیشرفت میدونیم. الان اینجوری نیست واقعا؟ ما مثلا یه دیوانوازی محض رو نشون بدن که اونجا تو اروپا شده. مثلا نشون گاوا رو دیدین تو خیابون ول میکنن گاو بازی و اینا، سال یه روز دو روز، یعنی واقعا دیوانه تر از این جمعیت هر چه تصور بکنی اشتباه میکنی. یه مش گاو وحشی رو ول میکنن لای جمعیت، زن و بچه و پیر و اینا میدو، اینا تفریحه. یا مثلا ماشین کامیون میاد گوجه فرنگی وسط خیابون خالی میکنه، مردم بدن تو سر کله هم. اگه این کار مثلا در آفریقا شده بود، در آسیا میشد، همه نگاه میکردن عجب ملت وحشی عقب مونده. واقعا سنت که میگن عقل بشر رو فلج میکنه، راست میگن. ببین، ولی کافیه کار در اروپا شده باشه، همه نگاه میکنن، بهترین تفسیری که ممکنه در این مورد کرد میکنن، بهترین تفسیری که به عقل اونا نمیرسه، به عقل جنم نمیرسه. آقا ببین، اینا روشهای تخلیه فشارهای روانی است. اینها ببین چقدر همه چیز راحته. این کارا استرس رو از بین میبره. حالا بشه یه بر فلسفه بباف که او خودش براش نبافت، او خودش میگه آقا ما یکم دیوونه ایم، یه وقتی میخوام دیوونه بازی کنیم. این فلسفه ها چیه براش میبافی؟ خرافی ترین کار اگر از غرب بیاد، براش توجیه عقلانی درست میکنیم. عقلانی ترین مفهوم اگر بین خود ما باشه، ما میگیم این خرافیه. میگه این میراث است که این حاملان این نوع مدرنیته برای ما آوردن. ما دیگه قدرت و جرأت داوری نداریم. خوب خواهش میکنم نگاه کنید، دقت کنید به این کلمات. شخصیت زدایی از خودمون کردیم به نام تجدد و مدرنیسم. جرأت تشخیص، جرأت نقد مفاهیم وارداتی، جرأت نگفتن رو از دست دادیم. برای که ما به خودمون اعتماد به نفس دیگه نداریم. دیدید آدمایی که خودشونو میبازن، هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده، حتی درستترین کار رو. یعنی 100% براش مسلمه یک کاری الان هیچ عیبی نداره و پر از محاسنه، باز میترسه انجام بده. هیچ اعتماد به نفس نداره. این بلاییست که سر ماها آمده در این 100 سال اخیر. و یک کسی هم هست که دیوانه و مجنون، کمترین فکری ممکنه برای کاراش نکنه، هر لحظه هر کاری که دلش میخواد انجام میده، ولی اعتماد به نفس داره. اینه. لذا الان یه جاهل چاقوکش خیابانی اروپایی خودش رو بالاتر میبینه، واقعا با شخصیت تر میبینه، مهمتر میدونه از یک متفکر و فیلسوف درجه یک آسیایی یا آفریقایی یا شرقی. یعنی وقتی نگاه میکنه، نگاه تحقیرآمیز بهش میکنه. حالا نمیخوام بگم همه اینجوریان، آدمای تربیت شده اخلاقی همه جا هستن، غرب شرق. دارم میگم کسانی که دارن بار این نوع حقنه تاریخی رو دارن تحمل میکنن و تحمیل میکنن بر دیگران. همه ارزش‌های انسانی رو با شعار ساینتیسم و علم محوری و علم گرایی سلاخی کردن، درست ترین مفاهیم رو تحت این عنوان که اینا علمی نیست چون حسی نیست، چون تجربی نیست، علمی نیست، از عرصه معرفت حذف کردن، کل معنویات و اخلاقیات رو، عناصر انسانی الهی رو فاقد حقیقت دانستن، خرافات شخصی یا سلائق و عادات قومی خواندن، از هر چی که متعلق به خود ماست متنفر و شرمنده بودن، اینا کاراکتر یک شبه آدم به اصطلاح مدرنه که نوگرایی رو به سخیف‌ترین سطحی تنزل داده. بعد ایشون بعد از انتقاد از حاملان حرفه‌ای و کلیشه شده سنت‌های قومی ملی تاریخی، مشغول نقد شفاف دردناکی میشه علیه حاملان این کاراکتر مدرنیته، یا به اصطلاح طبقه انتلکتوئل ترجمه‌ای مقلدی که روشنفکری که مرجع تقلیدشون ایدئولوگ‌های غربه و رساله عملیه‌شون هم متون روشنفکری غرب، متونی که از قرن 17 به بعد علیه مسیحیت استبدادی و ارتجاعی پاپ و علیه سنت فلسفی یونانی و کم کم دیگه علیه هر نوع دین و معنویت و ایمان و اخلاقی نوشته شد. و عرضم رو ختم میکنم با عباراتی که چند تا جمله که شریعتی راجع به این تیپ روشنفکری داره، این تیپ روشنفکری که خودش به شدت بهشون معترضه. میگه طبقه توتی صفت ترجمه محوری که دیگه هیچ اصولی نداره، به چیزی ایمان نداره. فرمودن سوال، بله دوستان اگه سوال چیز دارن بدن، حالا سوالات هنوز نیم، سوالات بخواد بدید اینجا. طبقه توتی صفت ترجمه محوری که دیگه هیچ اصولی نداره، به چیزی ایمان نداره، به اخلاق معتقد نیست، به نام متد علمی و تفسیر علمی هر چیزی رو که آنالیز تجربی و حسی نشه مثل احمق ها نفی میکنه. میگه نیست چون ندیدم. کم کم در پرتو این مکتب حتی تفکر عقلی رو مورد تشکیک قرار دادن. شعار فکر میکنم پس هستم تبدیل شد به فکر نمیکنم پس هستم، چون تجربه کردن قرار شد جای فکر کردن رو هم بگیره. سنت ستیزی متعصبانه، نوپرستی مقلدانه و کور حتی خشن، کینه توزی علیه مذهب با شعار اصالت پیشرفت که پروژه اصلیش، شریعتی میگه پروژه اصلی این جریان لائیسیزاسیون جامعه، یعنی سکولاریزه کردن عرصه معرفت و علم و اقتصاد و حقوق و کم کم حتی دین زدایی از عرصه فرهنگ و اخلاق و معنویته. شریعتی میگه این قشر وارداتی، این نوع روشن فکر مترجم مقلد غرب مطلقاً توجه نداره که اسلام برای جبران خلأها و ضعف‌های مسیحیت آمد. اسلام برای جبران فقر محتوای عقلی و عدالت خواهانه و جامعه سازانه مسیحیت و پاپ ها آمد. یعنی اسلام مسیحیت را نسخ کرد و به بایگانی تاریخ فرستاد. اسلام جوان بود و مسیحیت پیر و فرسوده. بنابراین هر نوع مقایسه اسلام با مسیحیت تشبیه ناسخ به منسوخه و مقایسه غلطی. اسلام دین فرهنگساز، اخلاق پرور و معنوی و در این حال یک مذهب تمدنساز، سیاسی، اقتصادی و جامعه پرداز، یعنی امت پرور است. مسیحیت تو دل امپراتوری روم هضم شد، ولی اسلام یه ساختار حکومت و سیاست و اقتصادی برای خودش تأسیس کرد. اصلا ساختار حکومتی سیاسی اقتصادی جزیره العرب و دوره ما قبل خودش رو در خودش هضم کرد. فرق میکنه دینی که هضم شد در ساختار امپراتوری با دینی که هضم کرد و یه ساختار جدید جهانی ایجاد کرد. اینا دو تا دین فرق میکنن با هم. مسیحیت منقلب شد ولی اسلام منقلب کرد. و این تفاوت بزرگی است که کدوم ماناست و کدام فانی، کدوم حاکم بر تاریخ میشه و کدام محکوم تاریخ. مرحوم شریعتی یک سخنرانی اصلا داشت تحت عنوان تجدد و تمدن توی حسینیه ارشاد، فکر میکنم سال 47 و 48 اون موقع، که این جمله ها اونجا هم تو همین سخنرانی هست، تعبیر قشنگی داره. میگه ما تو این یک قرن اخیر که ما وا دادیم، دقت کنید فرق تمدن با تجدد، توی یک قرن اخیری که ما وا دادیم قرار شد غربی‌ها ما رو متمدن بکنن، ولی ما رو متمدن نکردند بلکه متجدد کردند. روشن فکران نادان ما هم نفهمیدن که تجدد مساوی نیست با تمدن. غرب زده و وابسته و مقلد و مترجم شدن یعنی متجدد شدن، غیر از علمی و پیشرفته و عقلگرا و منظم شدنه یعنی متمدن شدن. اینجا یه تقلب بزرگ تاریخی صورت گرفته. از طریق تجدد نمیتوان به تمدن رسید. به ما گفتن تمدن آوردیم، ولی تجدد رو به ما غالب کردن به جای تمدن. کارکرد روشنفکر تو اروپا از قرن 17 تا 19 و 20 با کارکرد روشنفکر در ایران در 100 سال اخیر از مشروطه به بعد اساساً دو کارکرد متفاوت حتی متضاد بوده. اونها جامعهشون رو با مسیحیت زدائی پیش بردند، یعنی وقتی مسیحیت رو دینشون رو گذاشتن کنار پیشرفت علمی و اقتصادیشون شروع شد. اما در جوامع اسلامی درست عکس این بود، یعنی جامعه ما با اسلام ستیزی متوقف شد و شروع کرد به ارتجاع و فاصله گرفت از دوران عزت و شکوه و قدرت و علمش و متلاشی و وابسته شد. روشنفکری در اروپا صفت یک تفکر بود، یک بیدارگری و شورش علیه دین ارتجاعی و کلیسا، ولی روشنفکری در جهان اسلام شد یک شغل، شد یک پرستیج، یک ادا، حامل ویروس نوعی بیماری، یه چیزی مثل جنزدگی مصری، یک آدم شترگاو پلنگ، مونتاژ شده، ناهمگون، که معلوم نیست شتره یا گاو یا پلنگ. تمدن مولد بودن در عرصه علم و اقتصاده، تجدد مصرف کننده بودن و مترجم بودن و وارد کننده بودنه. بورژوازی در غرب تمدن ساخت، در شرق تجدد ساخت. الگوی مصرف ما تو عرصه فرهنگ و اقتصاد و سیاست تو مصرف متجددانه شده، ولی تولید ما در این عرصه ها متمدنانه نشده. ما مصرف کننده ایم، ترجمه کننده و وارد کننده. ما تولید کننده نیستیم، ما متجددیم نه متمدن. غرب نمیخواد ما متمدن باشیم، میخوان ما متجدد باشیم. الگوی مصرف ما اینه. غرب نمیخواد، روشنفکر غربگرا هم در خدمت اوست. این تیپ چطور ساخته شد؟ یک قول از قول سارتر، ژان پل سارتر، متفکر منتقد چپ اگزیستانسیالیست فرانسوی که مدت‌ها الگوی روشنفکر منتقد در اروپا بود، این عبارت رو نقل میکنه. من از روی کتاب ایشون این جمله سارتر رو عرض بکنم که خیلی جمله زیبایی است و افشاگر خیلی از مسائله. اینا عبارت سارتر که شریعتی از قول اون نقل میکنه راجع به روشنفکران مثلا شرقی، آسیایی، ایرانی که از میان اروپا یه چیز یاد میگیرن بعد میان کشورهای اسلامی. از قول یک روشنفکر منتقد بیدار غربی، او میگه، میگه یک قشر تحصیل کرده به اصطلاح متجدد تو کشورهای اسلامی ساخته شدن، تربیت شدن تحت تأثیر ما. این تحصیل کرده ها چطور ساخته شدند؟ سارتر میگه ما، خوب دقت کنیم، میگه ما این جوانان کشورهای آسیایی و آفریقایی رو دستچین میکردیم، میآوردیم آمستردام و پاریس و لندن و بلژیک و واشنگتن و اینا، بعد میآمدن این در و دیوار و خیابونا و ماشینا و اینا رو میدیدن، یه مرتبه گیج میشدن، میگفتن عجب ما بدبختایی، اینا کیان ما کی. بعد یه چند ماه اینا رو میگردوندیم، همه جا هم نشونشون نمیدادیم، یه چند جا بود که باید میدیدن اینا، 4-5 تا خیابون اصلی، کافه، دیسکو، جای رقص، اینا رو باید میدیدن، اما همه جا رو قرار نبود ببینن. بهشون هم نباید کسی میگفت که این ثروت و قدرت از کجا اومده و به چه قیمت. اینا نباید میفهمیدن که ما این ثروت و قدرت رو از کشورهای خودشون آوردیم اینجا، از هند و از شمال آفریقا و از آسیا و از اینا آوردیم. اینا نباید رو بفهمن. اینا رو چند ماهی میگردوندیم، لباساشون رو عوض میکردیم، آرایش موشون رو عوض میکردیم، رقص و روابط و تشریفات و اتیکت اجتماعی یادشون میدادیم، یک زبان دست و پا شکسته غربی هم یادشون میدادیم، بعد به کشورهای خودشون پسشون میفرستادیم. بعد این میرفت وقتی میخواست به هموطنان خودش وانمود کنه که من دیگه با شما فرق دارم، من یه آدم مدرنیم، شما امولید، از سر راه من برید کنار، بهم نخورید، من کثیف میشم، یه جوری حرف میزد که انگار زبان مادریش از یادش رفته و افتخار میکرد. میگه یه کاری کردیم اینقدر اینها رو حقارت وارد تزریق شد به روحی، این افتخار میکنه که زبان مادریش یادش رفته و به جاش زبان ما رو بلده، این افتخار میکنه به این مسئله. مثلا یه کلمه فارسی میتونه به کار ببره، به جاش معادل غربیشو به کار میبره، بعد وانمود میکنه که من نمیدونم معادل فارسیش چی میشه، شما چی میگین، شما بدبختا، شما بیچاره‌ها چی میگین به این. بعد میگه که ما اینا رو به کشورهای خودشون پسشون میفرستادیم و اینا نمیدونستن که ما با اینا چه کار کردیم، فکر میکرد خیلی تحویلش گرفتیم. اونا آدم نبودن که خودشون حرف بزنن، بلندگوی ما بودند. ما از اینجا شعارهایی میدادیم، همطور که غارت و جنگ افروزی و اشغالگری و آدمکشی اینا میکردیم ما اروپایی‌ها تو تمام دنیا، در این حال شعار میدادیم انسانیت، برابری، آزادی، حقوق بشر، دموکراسی. بعد میدیدیم این بلندگوهامون که فرستادیمشون به کشورهای خودشون، اونجا دنباله همین صدای ما رو تقلید میکنن، ما میگیم آزادی، اونا میگن دی، دی آخرش، ما میگیم دموکراسی، اونا میگن ها راسی راسی راسی، ما میگیم انسانیت، اونا میگه یت، یه چیزی شنیده اصلا نمیدونه چی هست ولی میگه و فخر میفروشه، میره تو فامیلش، تو ایلش، قبیلش، همشهریاش، میگه راسی به جای دموکراسی. بعد میگه که همینا کم کم تونستن با حمایت ما به مردم عقب افتاده خودشون که باید اونا احساس میکردن که ما عقب افتاده، ما بدبختیم، ما امولیم، ما از اول مشکل داشتیم، اصلا مشکل ژنتیکی و ذاتی داریم، به مردم خودشون بفهمونن که آقا اگه میخواید شما پیشرفت کنید، شما آدم بشید، الان دوره گذاره، دوره انتقال، اگه میخواید آدم بشید باید مذهبتون رو بذارید کنار، باید به هیچ چیز تعصب نداشته باشید، نه به استقلالت، نه به آزادیت، نه به حرمتت، نه به مذهبت، نه به ناموست، تعصب زده پیشرفت، تعصب به این معنا، باید این فرهنگ منحط خودتون رو که این باعث شده ما از اروپا عقب بمونیم، اینو بندازین دور، باید از مغز سر تا ناخن پا فرنگی بشید. بعد میگه که هر کس اینها رو داشته باشه متمدنه. بعد ما با اشتیاق همه چیز رو ریختیم، ما شرقی ها، حتی شخصیت اجتماعی، اخلاقی و معنویت خودمون رو، فقط شدیم یک لب تشنه برای مکیدن هرچه که اروپا به دهن ما بدهد ولو فضولاتش. این یعنی متجدد. متجدد هرگز متمدن نخواهد شد، همیشه حقیره. بعد انسانی به وجود آمد خالی از هر نوع گذشته، بیگانه با تاریخ، بیگانه با مذهبش، بیگانه با سنتش، از تاریخ خودش هیچ نمیدونه، بیگانه از خصوصیات انسانیش. شدیم انسان دست دوم، انسانی که مصرفش عوض شد اما اندیشهش عوض نشد، حتی اندیشه زیبایی های گذشته و معنویت های خودش رو هم نگه نداشت. و سارتر اینجوری ختم میکنه جملهشو، میگه روشنفکری که ما در کشورهای شرقی و اسلامی تربیت کردیم، کسی نیست که جامعهشو میشناسه، دردشو میشناسه، خودشو میشناسه و دنبال حل مشکله و انتخاب میکنه. یک عروسکای اینجوری درست کردیم و بعد مردم بیچارهشون هم به دهن اینا نگاه میکنن، میگن اینا حتما رفتن اونور دنیا، اونور آب، حتما یه چیز میدونن، حتما یه خبری هست اونجا. میگه مردم به دهن اینا نگاه میکنن ببینن اینا چی میگن، در حالی که روشنفکر در جامعه غیر اروپایی واسطه ایست بین کسی که کالا رو داره و اون کسی که این کالا رو قراره مصرف بکنه. آدمهایی به وجود آمدن تا این حد پست از نظر مقام انسانی، شربتی رو میخوره ازش میپرسیم خوشمزه است یا بدمزه آقا اینه که خوردی، یه موسیقی رو میشنوه میگیم خوبه یا بده، لباسی رو میپوشه میگیم میپسنده یا نه، جرأت نداره بگه این شربت خوشمزه است یا بدمزه، این لباس خوبه یا بده، برای اینکه او خودش نیست که بپسنده، او کسی نیست دیگه، او انتخاب نمیکنه. باید به او گفت حالا این لباس رو بپسند، او میگه بله پسندیدم. باید ما بهشون بگیم که این شربت خوشمزه است، میگه آره آره خوشمزه است. اگه بهش بگیم این زهرمار خوشمزه است، خواهد گفت آری. و میگه همینطوری بود که اروپا بیش از 100 سال است فضولات خودش رو به خورده آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین داده و خواهد داد، تا روشن فکرانشون چنین روشن فکرانی اند و مردمشون چنین مردم ذلت پذیری. بعد اون مثال جازی که عرض کردم همینجا میزنه، میگه که کارولا گرابرت متخصص کشورهای غیر اروپایی میگه تو آمریکا و اروپا خیلی هستن از اروپایی‌ها و آمریکایی‌هایی که از موسیقی جاز بدشون میاد، متنفرن، هر وقت یه جایی جاز بزنن داد میزنن که آقا این شلوغی، این جفنگ چیه، خفش کن، حالا به هم خورد اینا. ولی محال در کشورهای شرقی و اسلامی هیچ مسلمانی جرأت کنه بگه آقا من جاز را نمیپسندم، محاله، اصلا محاله هم چیزی، یا فلان موسیقی را. این اندازه جرأت این که بگه من نمیخوام، دوست ندارم، نپسندیدم نداره، چون به اندازه براش انسانیت باقی نگذاشتن که جرأت داشته باشه حتی رنگ لباس خودش، مدل موی خودش، مدل لباس خودش رو، رژیم غذایی خودش رو، معماری خودش رو انتخاب بکنه. میگه ما کاری کردیم در این 200 سال با آفریقایی ها، آسیایی ها، با مسلمان ها، که اینا افتخار میکنن به زبان ما حرف بزنن نه به زبان خودشون، افتخار میکنن که مدل لباس و موشون مثل ما باشه نه مثل خودشون. اینا کاری کردیم با اینها که برای خودشون کمترین ارزش دیگه قائل نیستند و همه چیز رو به ما میبینن و به دست و دهن ما نگاه میکنن. و این اون چیزیست که غرب میخواست و توانست، و او این که جرأت اندیشیدن نداشته باشید. و اتفاقا عصر بیداری اسلامی برادران و خواهران که با همت امام شروع شد و با انقلاب اسلامی، همین ورقو داره برمیگردونه. این که اینقدر بحث حمله و تهدید و محاصره و تحریم و فشار و ایناست، اولا مال حالا نیست، از دورانی که شما بچه کوچولو بودید، یعنی 27-8 سال پیش، یا دبستان می رفتید یا نبودید، از اون موقعی بحث هست. از وقتی که انقلاب پیروز شد، همینطور هر شب قراره که این انقلاب سقوط کنه. 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، در تمام 27-8 سال به رسمیت نشناختن، برای که این انقلاب آمده برق رو برگردونه، داره به مسلمان‌ها، به ایرانی‌ها، به شرقی‌ها، حتی به مردم تو آفریقا، تو آمریکای لاتین داره میگه که خودتون باشین. عیبی نداره اگه یه چیزی رو دوست داری بگی دوست دارم، به شرطی که واقعا خودت دوست داشته باشی و به خودتون مفتخر باشید، نه به دیگران، به اون چی که دارید نه به اون چی که ندارید، در این حال که باید تغییرم کرد. خیلی ممنون و متشکر، ببخشید که بحث طول کشید.